خواهش میکنم که دوستان دیگر هم هر زمانی که فرصت داشتن، فراغت خاطری داشتن، زنگ بزنن به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از مجموع برنامه های رادیو تهران صحبت بکنند. انتقاد، پیشنهاد، تعریف، هر چه که دارید لطفا مطرح بکنید یا به نشانی اینترنتی ما سری بزنید. خیلی نشانیش ساده است، رادیو تهران نقطه IR، یا زنگ بزنید به تلفن گویای شبکمون 27 86 20 94. اینجا رادیو تهران، برنامه زنده بیدار باش تهران که با شما مردم شریف ایران، نه فقط تهران، تمامی ایران همراه و بیدار تا ساعت 6 بامداد. تلفن های ما 22 65 24 65 22 65 24 66. پیامک هم فعلا نداریم و نمیتونیم دریافت بکنیم. محمد رضا پاکزادیان عزیز تهیه کننده برنامه بیدار باش تهران. محمد جان، دیگه هممون داریم پاییز رو حس میکنیم، روزای آخر تابستانه و کمی پیشتر هوای پاییزی در شهر، در کشور ما نمایان شده، پیدا شده. اگه اجازه بدی من یه متن 3-4 صفحه پاییزی دارم که توصیف کرده، خیلی شاعرانه و زیبا فصل زیبای پاییز رو توصیف کرده. ما داریم میریم به استقبالش دیگه، از لحاظ تقویمی هم که چند تا برگ بیشتر نمونده، 2-3 برگ فقط مونده. از لحاظ دلی بریم به استقبال فصل زیبا و هزار رنگ پاییز. متن و موسیقی پاییزی تقدیم به شما.
سلام شما، آرتز موشیگی از نیاوران همراه مادرم اندوان تا 6 صبح همراه شما هستیم. از برنامه بیدار باش خیلی لذت میبرم، دوستتون دارم، بهتون افتخار میکنم. لطف کنید از یوسف زمانی و مرتضی اشرفی هم پخش کنید. ممنون میشم. تشکر. خدا.
سلام خدمت شما و عوامل پرتلاش بیدار باش. ارغوان طالبی هستم از نیاوران به همراه پسر گلم آرتس جان تا 6 صبح شما هستیم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم، باعث افتخارمون هستید. لطف کنید از امیر عباس گلاب و گرشو هم پخش کنید. ممنون میشم. انشالله پایدار باشید. خدا نگهدار شما. بنده تهرانی هستی، بند عوامل خوب بیدارباش تهران همراه شنونده شما هستم. سعی میکنم تا 6 بامداد و در صورت امکان ترانه دنیامی از گرش آرزایی رو پخش کنیم. متشکرم و متشکر از انرژی مثبتتون. خدا نگهدار.
سلام نوازی محترم، سلام به همه اول برنامه، همه شنوندگان خوب شما. برنامه شما به ما آرامش میده، مخصوصا بایدی برنامه که صحبت میکنه، صحبت هایی میکنه که خیلی آرومه، آرامش شما میده. در زندگی با مشکلات زیادی دارم، ولی که با همه مشکلات سعی میکنم بسازم. چاره نیست، با مشکلات باید ساخت. من اینو میخوام بگم که من فقط سرمو گرم میکنم با کارهایی که دوست دارم. من نقاشی میکنم و یه چیزایی مینویسم به هر حال، ولی تمام شبها با شما هستم. تا ساعت 6 صبح با شما هستم. وقت نمازم برای همه شما دعا میکنم. با تشکر از همه شما واسه هستم. از شرک احفاتان. خدا حافظ.
بیدار باش تهران. برای پاییز در راه. پاییز فصل زیبا و افسونگر و دلنگیز، یکی از نعمات زیبای خدا، فصلی که با مهر آغاز و با یلدا به آخر میرسد. پاییز فصل ورود به دنیای جدید رنگ‌ها، خزان هزار رنگ، بارش مدام برگ، باران‌های یکریز و سرشار و اجتماع چترهای رنگارنگ در خیابان‌های خیس شهر. پاییز فصل برگ‌های خشک و خیس، و خشخش خوش آهنگشان زیر گام های آبران عاشق. پاییز فصل گنجشک های با پرهای پف کرده نشسته روی شاخه های بید که همراه باد پاییزی تکان می خورند و سرشان توی لاک خودشان است. پاییز فصل خواب ناز غنچه ها، فصل مهاجرت پرندگانی که رها راهی مناطق گرم سیر می شود. پاییز فصل میوه های نو، انار ساوه، سیب، سنجد، نارنگی، لیمو شیرین، شلغم و آن نارنجی دوست داشتنی، پرتقال. پاییز فصل آش های خوشمزه در کاسه های لعابی آبی مادر بزرگ، حرکت دست برف پاک کن ماشین ها برای قطره های باران. پاییز فصل نقاشی بی نظیر خدا با جعبه مداد رنگی بی نهایت رنگش. پاییز این شاهکار بزرگ پروردگار، فصل عشق و شعر و مهر و لبخند، دستانم را به مهر می فشارد و به سفر در خود می خواند. سفر به جهان جالب و هزار رنگش و من همچون برگ ها در میان باد چرخ زنان با ریزش آنها همراه می شود. گندمزاری به رنگ خورشید در برابرم سر بلند می کند. از گندمزارها راز پاییز سرشار از رنگهای گرم را می پرسم و آنها چشمک زنان با حرکات موجگون خود رنگهایشان را به رخم می کشند. زیباییشان در برابر چشمانم خاطره می شوند. پاییز فصل برگ ریزان رنگ و ریزش لطف خدا، بوی خنده های کودکانه، فصل دوستان تازه و روزهایی تازه تر است. پاییز ای از عشق لبریز، زیبای برگ ریز، دوستت دارم. یه دعای کوتاه پاییزی یا یه آرزوی کوتاه. کوتاه پاییزی برای تک تک شما دوستان عزیزم. امیدوارم پاییزی که در راه فصل ریزش غمهاتون و رویش دوباره لبخند روی لبهاتون باشه.
تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. عشقش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و رابی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
سال گذشته پاییز ما مبتلا به کرونا نبود، اما امسال پاییز رو با همین شرایط کرونایی آغاز میکنیم. خدایا حال ما رو خوب کن در پاییز در راه، و امیدوارم که پاییز هممون یه پاییز متفاوت مثبتی باشه، با اتفاقات خوب، خبرهای خوب انشالله برای هممون. متشکرم که شنونده بیدار باش تهران هستید. تا ساعت 6 بامداد با شما بیداریم. تلفن‌های ما 2265-2465 2265-2466. بریم سراغ برنامه تیک تاک ویژه آزمون سراسری.
عقربه‌های زندگی توقف نداره. جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه. دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. حواس جمع، دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری تیک تاک رادیو تهران شروع شده. بنده محمد لطفی به مدت تقریبا 15 دقیقه با شما همراه هم و قرار در مورد خود شما صحبت کنیم. بله، نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، پشت کنکوری ها، اولیای گرانقدر با ما همراه باشین. یک کارشناس کاربلد و حرفه‌ای هم با ما همراه هست، سرکار خانم سنا بشیرپور دانشجوی پزشکی تهران با ما همراه هست. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم برنامه و شنوندگان محترم برنامه تیک تاک.
می‌خوام بشیرپور من معرفی کوتاه داشته باشم از سرگذشت تحصیلی خودتون و رتبه‌های برترتون. خدای شما 5 6 سالی که تجربه مشاوره تحصیلی در زمینه کنکور دارین، درست؟
و
مشاور 7 ساله 7 ساله که خانم بشیرپور مشاور و برنامه‌ریز کنکور هستن. خودشون 2 سال در کنکور شکست خوردن و در سال سوم تونستن رتبه 153 کنکور بشن و دانشجوی پزشکی تهران بشن و کلی هم رتبه برتر تو این سالها داشتن. من دوست دارم بریم سراغ سوالاتی که شنوندگان اکثرا از ما میپرسن و شما هم جواب بدید. ما موافقین؟
بله.
یکی از بزرگترین سوالاتی که دانش آموزا و اولیاشون میپرسن، حالا در مورد کنکوریا و پشت کنکوریا هم ازتون میپرسم، اما مخصوصا بچهای نهم، دهم، یازدهمی هستش که معدل های خوبی کسب نکردن. بدون تعارف کرونا باعث شد آموزش انقدر تغییر بکنه که دانش آموز اگه قبلا هم مثلا واقعا توی درسی ضعیف بود، الان اگه ضعف هم نداشته دچار ضعف بشه به خاطر آموزشی که وجود نداره درست حسابی و معدل پایین بشه. با معدل پایین خیلیاشون میگن خب آقا من که معدلم پایین شد ولش کن، یه کنکور چیه دیگه، اصلا واسه چی باید کنکور بدم؟ من یه امتحان تشریحی که 10 دقیقه واسه یه سوال وقت دارم و نمیتونم برم حل بکنم اون سوالا رو، بعد چجوری تو 40 ثانیه حلش بکنم؟ توصیه‌تون به این بچه‌ها چیه؟
خب ببینید، ما برای این مثال نقضش هم، یعنی مثال برعکسش هم داریم. دانش آموز میاد میگه که خان دکتر من معدلم خیلی خوبه ولی نمیتونم تست بزنم، و بالعکس دانش آموزایی داریم که میان میگن آقا من معدلم خیلی پایینه، پس من اصلا به قول شما اصلا نمیتونم تستی جواب بدم، تو همین تشریحش موندم. من همیشه به بچه‌ها میگم واقعا معدل هیچ ربطی به سطح اطلاعات شما توی کنکور نداره. معدل صرفا یک بیسی از اطلاعات شماست که در واقع میگه که بله این مفهوم اولیه و تشریحی رو بلد بوده، اما اصلا نشانگر این نیست که شما میخواین تو کنکور موفق عمل بکنید یا بالعکس ناموفق عمل کنید. یه مثال خیلی معروفش که حالا دوستان میدونن، تو کنکور سال 89 رستگار رحمانی که دقیقاً تونست با معدل 11 تونست رتبه 1 کنکور بشه. حالا من از مثال دانش آموزای خودم میگم، مثلا
رتبه 1 کنکور معدلش پایین بوده،
معدلش 11 بوده دقیقاً، و حالا من از دانش آموزای خودم مثال میزنم، مثلا رضا جوهری از بوکان آذربایجان غربی، یک دقیقاً منطقه کاملا محروم، با معدل 14 زمانی که با من تماس گرفت که دانش آموز من باشه، من دقیقا وقتی بررسیش کردم دیدم بله معدل بسیار پایین، آزمون های تراز های پایین، و اومدیم یه بررسی روش انجام دادیم، گام به گام برنامه ریزی براش انجام دادم، هدف گذاریش کردم. بسیار ناامید بودیم بچه که تونست دقیقا یک سال آیندهش رتبه 500 کنکور سراسری رو کسب کنه و دندان پزشکی تبریز قبول بشه.
بسیار عالی. کسی که خودش میگه با معدل 14 شاید میگم استعداد ندارم.
دقیقا.
و قبول داریم بعضی وقتا اولیان فکر کنن که آقا ولش کن به بچه‌مون فشار نیاریم، شاید واقعا نمیتونه.
دقیقاً. حالا من یه دانش آموز دیگه‌ای داشتم، آقای لطفی، علی سپیانی، معدل 13 بود علی و اتفاقا ساکن تهران بود، همه همکلاسی‌هاش معدلای خیلی بالا 19 20، ولی با برنامه‌ریزی که انجام دادیم اتفاقی که افتاد همه رو شوکه کرده بود و میگفتن رقبای 19 20 همکلاسی‌های 19 20 ش نتونستن به حالا رتبه خوبی برسن، ولی علی سپیانی با معدل 13 بعد از یک سال و نیم برنامه‌ریزی و مشاوره توسط خود من تونست دانشگاه تهران پزشکی قبول بشه.
آفرین به شما. پزشکی دانشگاه تهران معدل 13 و قابل توجه اولیا و دانش آموزه که الان پای برنامه هستن، نمره یکم معدل کم پای سواد و اینکه تو کنکور موفق نمیشیم نذارم، درسته؟ و در مقابلش بچه های 19 20 هم حواسا جمع باشه، حتما با معدل 19 20 نمیتونی تو کنکور
اونم که بشه. مثالش خودم هم دیگه، من خودم با معدل 19 و خورده همیشه شاگرد اول بودم، ولی دو سال پشت کنکور موندم،
سال سوم رتبه 153.
بله،
بسیار عالی. یه سوال دیگه هم ازتون دارم. خیلی از بچه‌ها بهونه‌شون اینه، میگن آقا فلان دوستم، به خصوص تو تهران اینجوریه ها، قابل توجه اولیای گرانقدر اتفاقا، آقا فلان دوستم میره مدرسه تیزوشا، میره فلان مدرسه خاصه، پس اون موفق میشه، بعد به پدر مادرم قرشو میزنه که آقا من که مدرسه‌م اینجوریه پس من قبول نمیشم، مدرسه‌م عادیه دیگه، دولتیه، و توی مدرسه که من نمیتونم مثل اون رقابت بکنم و شکست میخورم، و حتما هم همه تیزوشانی نمونه دولتی ها موفق میشن. خب بدون تعارف، خب اون تیزوشان نمونه دولتی امکانات بهتری در اختیار دانش آموز است، اما واقعا فقط اونها موفق میشن؟
دقیقاً برای این مسئله خیلی تو فضای مجازی از من این سوال میشه جناب آقای لطفی که من تیسوشانی نیستم. میگم خب من هم تیسوشانی نبودم، من مدرسه عادی درس میخوندم، نه نمونه دولتی بودم نه تیسوشان بودم. دقیقاً یادم هست وقتی خب تو مدرسه من آزمون تیسوشان دادم ولی قبول نشدم، نمونه دولتی دادم ولی قبول نشدم، یادمه که چقدر ذهنمو درگیر کرده بود که خب من یه تیسوشان نتونستم قبول شم، بیام کنکور موفق شم، و دقیقاً این مثال رو بر خودم زدم و گفتم چرا که نه، و تونستم از کنکور دقیقا با موفقیت عبور بکنم. دوستان تیسوشانی و نمونه دولتی من نتونستن رتبه‌ای که من کسب کردم و بیارن. یعنی میخوام اینو بگم، درسته که تیسوشانی و نمونه دولتی ها از امکانات آموزشی و دبیرهای بهتری بهره مند هستن، اما این لزوما به این دلیل نیست که فقط این قش موفق میشن. مثلا یکی از دانش آموزای خودم فائزه عباسیان در سال 94 دقیقا وقتی پیش من اومد گفت خانم دکتر من دانش آموز تیسوشانی نیستم، نمونه دولتی قبول نشدم، تیسوشان قبول نشدم، یه مدرسه کاملا عادی دولتی درس خوندم. گفت آیا من میتونم کنکور رتبه برتر بیارم؟ شما ببینید فضای آموزشی من، همکلاسی من توی این سطح قرار دارن، این شکلی درس میخونن، معلمای من هیچ تدریس خوبی برای من انجام نمیدن و اینا، که ما اومدیم یک برنامه‌ریزی دوباره برای فائزه جان انجام دادیم و تونست رتبه 300 در کنکور 94 رو کسب بکنه، و جوری که برای خود مدرسه خیلی عجیب بود چطور این دانش آموز تونست رتبه 300 بیاره. یا مثلا محمد حسین اسدی که تونست متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان قبول بشه، دانش آموزی بود که این مدرسه کاملا عادی درس میخوند و من باش 1.5 سال کار کردم که
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم بشیرپور. یه جورایی شما چون خودتون تجربه اینو داشتین که در آزمون تیزوشان شکست خوردین، دوباره هم در کنکور شکست خوردین، اما در نهایت تونستین سال سوم به رتبه 153 و پزشکی تهران برسین، دیگه هر کی بیاد شما بگه آقا یه آزمون و معدل و نمره و اینا کم شده، میگه آقا بذار کنار میتونی موفق بشی. و پشت کنکوریا چی؟ کسایی که در کنکور 99 نتیجه نگرفتن، یا حتی سال 12 که میگن تا الان هیچی نخوندیم، آیا ما شانسی برای موفقیت در کنکور 1400 داریم؟
ببینید آقای لطفی، بچه ها خیلی برای من میان میگن که ما چیکار کنیم، آیا پشت کنکور بمونیم؟ یعنی بچه هایی که الان حتی کنکور 99 خراب کردن هنوز نتیجه نیومده، من دانش آموز با انگیزه ای دارم که با من تماس میگیره، میگه خانم دکتر من میخوام دوباره شروع کنم، یعنی هنوز نتیجه نیومده و الان میخواد این زمان خوش رو سیف کنه تا زمانی که اعلام نتایج بشه. ببینید بچه ها، کنکور و پشت کنکور موندن یه چیز کاملا شخصی و شخصیتیه. اگر شخصیتی دارین که اگر انگیزه دارین، اگر هدفمندین، اگر اگر از لحاظ روحی حمایت میشین، اگر امکانات مالیش رو دارین، اگر تحمل اینو دارین که تمام اون لحظات سخت شما قرار تکرار بشه و با یک ترسی به اسم ترس از شکست، یعنی ترس از آزمون رو تو سال کنکورتون داشتین، الان تو سال پشت کنکوری ترس از شکست هم بهش اضافه میشه. اگر تمام این تجربیات رو، یعنی رو دارین و میترسین که این لحظه ها رو دوباره تجربه بکنید، من این پیشنهاد رو بهتون میدم. هیچ لذتی بالاتر از لذت موفقیت نیست. من به خاطر هدفم جنگیدم و الان خیلی خوشحالم که